أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث را در رابطه با مسئله چهارم شروع کردیم، لو وقع النشوز من الزوجین بحیث خیف الشقاق و الفراق بینهما و چنین. در این دو سطر اولش احکام متعددی نهفته شده، قسمت های بعدش چندان مورد بحث و گفتگو نیست. همین دو سطر اول که از جهاتی مورد بحث و گفتگوست، این جهات رو ما دقیقاً به ترتیب متن مسئله ذکر می‌کنیم، ناظر به متن مسئله. در متن فرمودن لو وقع النشوز من الزوجین بحیث خیف الشقاق. طرح مسئله مال جاییست که ظهرن نشوز از هر دو، زن و مرد. ظاهرش اینه که این حکم مال جاییست که نشوز هر دو تو کار باشه. اتفاقا متن شرایع هم عرض کردیم همین رو مطرح فرموده که فاذا کان النشوز منهما و خفی الشقاق و خشی الشقاق، اونم باز منهما فرض کرده. البته شک نیست که یه همچین موردی که زهرش نشوز منهما مورد این مسئله و احکام آتی هست، اما سوال اینه که آیا با نشوز احدهما یک چنین چیزی تصور ندارد؟ که با نشوز احدهما خشی الشقاق، شقاق یعنی جدائی، فراق بینهما، ظاهرن هم مراد جدائی و فراق طبیعی، نه عقدی و طلاق. اون به دست یکیه، به دست هر دو نیست. اما وقتی میگیم شقاق بینهما و نسبت به هر دو میدیم، اختلاف. آیا نمی شود با شقاق یکی، با نشوز یکی خوف شقاق پیدا بشود؟ نمی شه. اتفاقا شاید ولعل متداول در بین مردم اینجوریه. معمولا حالا سر حالا چگاهی چیزای بیهوده زنه ور میداره چمدونشو میبنده و میره خونه باباش، خب این نشوز اونه، بی اجازه از منزل خارج شده و و و و، این نشوز زنه. آیا با این نشوز مرد میره سراغش، تلطف میکنه، موعظه میکنه؟ نه، فایده نداره. آیا این خشی الشقاق نیست؟ صدق نمیکنه خشی الشقاق؟ خب بالاخره مردم یه مدتی پاش سب میکنه، خودداری میکنه، وقتی نشد خب میره میگه تو طلاق میخوای؟ بسیار خب، من طلاق به قول امروزی ها طلاق توافقی تموم شد، الان اینجور نیست. این گونه موارد زیاد داریم در عرف. پس یمکن ان یکون الشقاق من خوف شقاق من جانب احده ما، یا عکسش به قول معروف مرد زیر سرش بلند شده و چی میگن؟ سلوارش دوتا شده رفته و خونه هم نمیاد، زن هم صبر میکنه تو خونه یه مدتی، وقتی طول کشید خب اونم اقدام میکنه برای جدایی، خشی الشقاق بینهما. از هر دو طرف به نشوز احدهما هم یتصور و خوف الشقاق، خصوصا با تکیه رو کلمه خوف. اگر از هر دو طرف نشوزه، این که دیگه جای خوف شقاق نیست، خود شقاقه. اگر نشوز من الجانبینه، اگر هر کدوم از یک طرف رفتند، این الان خود شقاقه. نشوزه، نشوز هر دو.
یعنی چه؟ نسبت به هم تمکین
ندارم؟ نه، نسبت به هم که دوتایی که تمکین نمیخواد یکی. بله، این خودش نشوزه، خودش شقاقه، هر دو جدا شدن از هم. این جدایی چی؟
یعنی از خونه بیرون نرم؟
نه، لازم نیست از خونه بیرون بره، لازم نیست از خونه حتما بیرون برن. نه، تو یه خونه اون یه طرف، اینم یه طرف. این شقاق، شقاق چی معنا کردی؟ دو شق، دو ناحیه.
نه، سر یه سفره هستن،
نه با هم نمیخوابند. سر یه سفره که تو مهمون خونه هم هستن.
نه، کجا دولاش این نیست وقتی شقاق بینم و ما رو اینجوری بگیم که وقتی از جانب یکی این نشوز اتفاق میفته، از جانب دیگری هم بهتر اقداماتی میشه که مصادیق نشوز هست.
بسیار خوب، مرحبا. ولی هنوز نشده از دومی. اولی نشوز شده، بله، رو کلمه خوف اگر تکیه بکنیم کاملا یتحقق ذلک. حالا ولذا صاحب جواهر مبنیان بر متن شرایع و مشهور آمده میگه ان المحصل من الاصحاب فی المراد بالآیه ازمار الاستمرار. گفتن باید در تقدیر گرفت که اذا خفتم استمرار الشقاق. اصل شقاق حاصل شده، استمرار الشقاق به معنا و این خفتم استمرار الشقاق بینهما فکذا. برای این مشکلی که بهش برخورد کردم صاحب جواهر میگه کلمه استمرار در تقدیر بگیریم. او حالا حرفای کون المراد بالخوف العلم و تحقق، که در حقیقت خوف موضوعیت نداره و تمام. این زمیمه‌ای که صاحب جواهر اینجا میکنه، ولی ما میگیم نه، احتمال سوم تو کاره. خوف معنای لغویش بدون هیچ گونه نیاز به دخالت در معنای خوف. حتی اگر در اون آیه قبل در مورد نشوز خوف رو درش تصرف کردیم برای خاطری که برایش زرد متمد به اصطلاح مترتب شده، زرد نمیتونست مترتب بشه صرفا بر خوف نشوز، ولی زن ناچار بودیم. ولی اینجا نه، به معنای خود خوف اخذ بکنیم، نشوز از جانب یکی تحقق پیدا کرده، میترسیم یخاف این که منجر بشه به نشوز دیگری هم که محقق شقاقه، که میشه شقاق. هیچ تصرفی نمیخواد، تقدیری هم نمیخواد، بدون تصرف و بدون تقدیر.
که
به بیان حضرت علی
اگر از دو طرف
نشوز
حاصل شد
که بهتر، اون شقاق شده. بله شقاق حاصل شده، شقاق حاصل شده، منافات هم نداره با آیه و دنبال آیه. لا بلای کلمات صاحب جواهری که دفاع میکنه از مشهور، یه نکاتی رو بهش تمسک میکنه، مثلا اینی که دستور مورد آیه این است که حکمین از جانبین معین بشوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد، معلوم میشه پس نشوز مال هر دوست. این چه دلالتی داره؟ حالا اگر یکی ناشزه، اون دیگری هم خودش هم داره میترسه که منجر بشه به این جریانات. حالا میگه بابا تو حرفای منو قبول نداری، یکی رو معین کن. من خب طبعا حکمه این که معین میکنن اونا راحت تر میتونن با هم صحبت کنن. این ممکن نیست، یکیشون ناشزه یکیشون نیست، کدومشون نمیتونن حکم معین کنن؟ ناشز نمیتونه حکم معین کنه یا غیر ناشز نمیتونه حکم معین کنه؟ چرا؟ اینی که صاحب جواهر تکیه میکند که اتفاق بر این است که بعث الحکمین به حصول شقاق، حالا ولو از یه جانب باشه، یمکن همونی هم که ناشزه نیست، بله رفته چند دفعه هی باش صحبت کرده اثر نگذاشته، میگه خیلی خوب تو یه حکم معین کن، منم یه حکم معین میکنم، بیشینن با هم صحبت کنم، راحت تر بیرو دروازی تر با هم صحبت کنم، چه اشکالی داره؟ عملا خارجن اینا ممکن نیست. طبعا این بیان از هر از اونی که بیان اول که چیزای تقدیر بگیریم یا حالا حرفای دیگری که بعضی از بزرگان صاحب ریاض بنای بیان ایشون مطالعه می فرمایید انشالله، هی خواستن توجیه کنن به نحوی اینجا رو. چرا؟ ما ایم و اطلاق آیه شریفه، اونی که مورد آیه است، و این خفتم شقاق بینه ما
آجا حکمه وقتیه که طرفین مدعی باشن، یکی مدعی یکی منکر باشن، یا نه تو اینجا خصومتی در کار باشن؟
اینجا حکمه این مال مدعی و منکر نیست. بله الان اختلافه،
الان اختلافی از
این چرا؟
نه. اینجا نشوز از یه جانبه، از یه جانب نشوز نیست.
بله نیست. حالا اون وقت همون مثالی که
از حکم کافی،
اجازه بدید، همون مثالی که اول عرض کرده، زنه چمدونشو برداشته رفته خونه باباش، یا بابا اون ننهش هم مردن رفته خونه خالش، نمیاد. شوهرم میره سراغش، هی تلطفم میکنه، گفتگوهم میکنه، فایده نمیکنه. شوهر نشود نداره. آیا اینجا جای بحث حکمه نیست؟
حکم واحد کافیه.
نه، حکم واحد نه. طبعا وقتی همچین اختلافی پیش میاد ولو یک جانبه، زن یه حرفایی داره، مرد یه حرفایی داره. بله، طبعا حکمه این میخواد، حکمون من اهلهی و حکمون من اهلها، طبیعیه. اینا یه امور خارجیه. جای دوست محترممون آقای حسینی هم خالیه که بیشتر با این مسائل قبلا ابتلا داشته و مبتلا بوده، بیشتر آشناست. متاسفانه اینطور که شنیدن گفتن، تصادفی براش پیش آمده در جاده اصفهان در حدود میمه، دامادش و دخترش و چنین و چنان مجروح شدند و بیمارستانند و انشاءالله خدا همشون رو شفا عنایت بکند انشاءالله. بنابراین ما معتقدیم که نه، اطلاق آیه فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا شامل این مورد میشه. پس لازم نیست که فرض کنیم در مسئله از ابتدا نشوزهما روغ عن نشوز من الزوجین، نه، لوغ عن نشوز ولو من احدهما بهش یخاف الشقاق، این موضوع برای آیه است و یکفی. این یه نکته.
آقا ما یه موقع از چیزی که در خارج واقع میشه میخوایم اینجا بیان بکنیم، یه موقع ظاهر آیه رو میخوایم تفسیر بکنیم. ظاهر آیه که دو طرف باشه،
کجاش داره؟
هر دو کلمه شقاق
کجا داره؟
شقاق بینهما.
بله، خفتم شقاق بینهما. خفتم هنوز نشده.
چطور شد اونجا گفتید خفتم؟ حالا یه علمه، حالا این چجوری دیگه معلوم کنید؟
چرا تیکه به تیکه گوش میکنی؟ اینو گفتیم، بله اونجا ناچار بودیم چون ضرب برش مترتب شده، ضرب نمیتواند به خوف نشوز باشد، ناچار بودیم. اما اینجا نیستی، ظهور رو باید عکس کنیم، دلیلی نداریم در تصرف در ظهور.
آجا سیاق آیات میتونه مؤید فرمایش شما باشه؟ این آیه بلافاصله بعد از اون آیه اومده که نشوز از جانب یک
طرف، اون از جانب یک طرف بوده. بله، شقاق رو اینجور آوردن که گفتن به همون قرینه، حالا به اینی که شما میفرمایید، پس این مال جایز که از هر دو طرف باشه، ما میگیم نه، ولو از اون یک طرف باشه به حیث یخاف شقاق، ولو از یک جانب. این یه نکته مورد اختلاف نظر قاصر و کوتاه ما با نظر متن. نکته دوم، دنباله عبارت و الفراق بینهما و انجرار و انجر امرهما الى الحاکم بعث حکمین، امرشون منجر شد به حاکم، حاکم دو تا حکم انتخاب می کند. سوال، عبارت متن زرنگی کرده، ونجر امرهما الی الحاکم، فرض رو برده اونجا، حالا بالاخره این دوتا رفتن شکایت کردن به حاکم، حاکم چیکار کنه؟ بسیار خوب، حاکم حکم معین بکنه. اما آیا این حکم معین کردن اختصاص به حاکم دارد و این امر حتما باید به حاکم مراجعه بشود و جز اختصاصات حاکمه یا نه؟ خود زن و شوهرم میتونن حکم معین کنن، یا قوم خیشاشون، پدر مادرهاشون، حکم معین کنن، خودشون حل کنن مسئله رو اینجوری. آیا حتما باید به حاکم مراجعه بشود؟ در مسالک بله، اونجا میگه اصلا مخاطبه به بحث حکام، مخاطبه بالبعث الحکام المنصوبین، حاکم هست، حاکمی که نصب شده، لمثل ذالک، مثلا کار حاکم حکومت بین مردم، قضاوت بین مردمه و برای این کارها گذاشته شده. در مسالک میگه مخاطب اصلا اونه، فبعثو یعنی ایها الحاکم، او باید این کار رو بکنه. در کنز العرفان هم فرموده انه المروی عن الباقر و الصادق علیهم السلام، روایت هم اینجوره که حالا بعد اشاره میکنه. و فی المرسل عن تفسیر علی ابن ابراهیم عن امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فی رجلن و امراتن فی هذا الحال، اینجور شده بود که داشت کارشون به جدایی میکشید، فبعث حکما من اهله و حکما من اهلها، امیرالمؤمنین این کارو کرد، حکمی معین کرد از جانب زن، از جانب شوهر، که این روایت را مستدرک در روایت دوم باب 11 ابواب النشوز اونجا نقل فرموده. بعضی ها هم از بزرگان گفتن اصلا این مطلب واضحیه، همه جا این احکام عامه خطاب به حکامه، ان الآیت الشریفه کالصریح فی کون المخاطب الحاکم الشرعی بناء علی ان المراد من الخطابات العامه هو الحاکم الشرعی کما فی سایر الموارد، مثل قوله تعالی الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد کذا، یا السار و السارق و السارق فقطعوا ایدیهما، اینا خطاب به حاکمه الی غیر ذلک. ولو کان بعض النصوص ظاهرا فی غیره فلازم تفسیره بما لا یخالف القرآن، قرآن که صریح، و اگر یه جایی روایاتی هم ظاهره برخلافش باشه باید توجیه کنیم اون روایات را، برای اینکه نمیشه روایت را اخذ کرد به اون چیزی که خلاف قرآنه، کنه این مطلب مسلمون. دو تا مثال پیدا کردیم در مورد اجرای حدود، تصرف در انفس، تصرف در بدن دیگری به ضرب یا قطعیت، اونجا گفتن اینا مربوط به حاکمه. حالا استظهاراً از خود آیه یا ادله خاصی که اجراء الحدود به ید الحاکم، روایات بسیاری که هست، لا اشکال در مورد این دعایه. اما حالا ف فرض همین دعای خودش ظهور داشت در این مطلب. این دلیل بر یک حکم عام میشه که هر جا یک حکمی مخاطبش عموم بود میشه مربوط به حاکم، اونم به یه شکلی دلیل بشه که اگر ظهور برخلافش هم داشته باشیم ما دست ازش برداریم. کس سریع آیا میشه از این دوتا مثال، یا فرض کنیم چند تا مثال دیگه هم اینجور داشته باشیم، یه همچین برداشتی کرد؟ به اطمینان پیدا کرد به این مطلب؟ اینجا شامل ضرب و قطع و امثال این هاست. طبعا اینها به ید مردم عادی نیست، باید به ید حاکم باشه. اما در مثل مسئله ما بحث حکمین، که اونم حالا آخر کار این حکمین چقدر کار ازشون میاد، حالا باید بعدن بحث کنیم. این آیا مطلب عمده است که حتما باید به وسیله حاکم انجام بشه؟ با یه تفاوت عمده، و اون این که در شقاق بین یک زن و مرد، اختلاف بین زن و مرد، کی اطلاع پیدا میکنه؟ معمولا اونی که اطلاع پیدا میکنه اول خودشون، بعدم قبخیشاشون. حاکم تا بهش مراجعه نشه که اطلاع پیدا نمی کنه. اون کسی که ابتداعاً خوف شقاق براش پیدا می شود، یا به تعبیر صاحب جواهر خوف استمرار شقاق، یا علم به شقاق، کیه براش اینا پیدا میشه؟ حاکم نیست معمولا. بله، حاکم وقتی این دو نفر رفتن شکایت کردن، یا یکیشون رفت شکایت کرد، تازه در جریان امر قرار میگیره. بله، معمولا حاکم چه خبر داره؟ چه اطلاعی داره؟ آیا می شود این آیه مورد بحثمون رو مقایسه کنیم با اون دعایه قطع و به اصطلاح شلاق زانی و زانیه؟ اونجا اصلا متصدی این نهی از منکرها حاکمه، که الا کی این کارو بکنه اونجا؟ خیلی تفاوت بین این دو مورد و مورد بحث ما. خب همین عرض میکنیم ما هم. چرا؟ معید آیه نگفت که برید پلوشون، همین حکم را به کی؟ خفیت شقا، خشیت شقا، کسی که این خوش خشیت براش پیدا شد. بنابراین این آیه مورد بحث ما با اون دعایه اینها قابل مقایسه نیست. و اینی که حالا تا اینجاش، اینی که بخوایم از اون دعایه بهره برداری کنیم و بگیم پس اینجا هم کس صریح فی ذلک، به حیث اگر روایت هم بر خلافش داریم درش تصرف کنیم، خیلی زور بخواد، خیلی مشکله. فعلا اونی که مورد بحث نیست حضرت آقای بونک، این که شما از هر جایی یه جای کلمه ضرب اومد دو مرتبه اون بحث سابق را با همه فرمایشاتتون تکرار بفرمایید. که دیگه نمیشه. متوجه شدم فرمایشتونو. بله 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 اینا رو فرمودید. در هر حال این مقدار استدلال ناتمامه. بیانی هم که صاحب جواهر فرمود، چه اونی که نقل کرده از مسالک که فرموده ان المخاطب بالبعث الحکام المنصوبین، استدلالی روش نداره که چرا. در کنز العرفان میگه بله روایت نقل شده، روایت علی ابن ابراهیم در تفسیر هم ان امیر المؤمنین فرضش جاییست که حالا نوبت به امام رسیده و به امام شکایت کردند و امام بعث حکمین، نمیگه حتما باید این کارو بکنید، مورد فرضش اینجاست. فی رجلن و امرأتن فی هذا الحال این گونه بودن، ظهر الشقاق بینهما فبعث، طبعا مراجعه کردن به امیرالمؤمنین، حالا امیرالمؤمنین این کارو کرد، فبعث حکما من اهلی و حکما من اهلها. توش کلمه این که حتما باید به امیرالمؤمنین مراجعه کنن نداریم، ما فرض اینه این واقع شده، پس اینم نمیتونه دلیل بر مطلب باشه، دلیل بر لزوم مراجعه به حکام باشه. ولذا یه دلیل دیگه هم صاحب جواهر توی عبارتاش تکرار میکنه، اختلاف ضمائر و این خفتم جمع شقاق بینه هما، اونا همه هما هستن، فبعثوا، باز امر جمعه، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، هم از نظر مفرد و جمع تثنیه و جمع ضمیر فرق کرده، هم از نظر غائب و مخاطب که یکیش غائب هما هما، اما اونای دیگه مخاطبه، فبعثوا کذا. بسیار خوب، این ضمائر مختلفه. بله آیه اختصاص نداره به خود زن و مرد، خلافاً لبعضی از احتمالات که گفته شده، نه ما نمیگیم خود زن و مرد، اونایی که به تبع در جریان قرار میگیرن، اهل زن و مرد، قوم خویشاشون، پدر و مادر هر کدام که خودشون میشن جمع، فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهل. عدالت این صحبت حکمین خودش، حکمین اونا باید برن کارشون انجام بدن، بله حکمینن، هر کدوم هم طرفدار هر کدوم هستن، حسنش هم در اینه که با طرفداری از این و اون بشینن با هم صحبت کنن به نتیجه برسن، حکمین برای این کارشون، و الا اگر هم حکمین متوافق این باشد که این حکمین نمیشن. صاحب جواهر روش تکیه کرده یا بعضی از دیگر، که چون اینجا دو سری ضمیر داریم، ضمیر زن و شوهر همش به صورت تثنیه است، و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلهی و حکما من اهلها، تثنیه و مفرد. اما ضمیر فبعثوا جمعه، خفتم جمعه، پس معلوم میشه اون جمع مربوط به عامه و اون خطاب به حاکمه، اونای دیگه نه مربوط به خودشونه. اینو میخواد قرینه بگیره. ما میگیم این قرینه نمیشه، برای اینکه در مورد خود اینها هم اهلشون جمعند، اشکالی نداره،
معید شما میشه،
خوش به حاله.
اگه شما ترسیدید فب اسو،
بله،
اگه شما ترسیدید که شما
خب
شما مبوس کنید بفرستید،
بله خفت
عکس
نه 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 دقت نکردی، دقت نکردی، مطالعه کن. اینا دلیل نمیشه بر این که وظیفه حاکم باشی. ولعله لذالک، مرحوم محقق در نافع، نه گفته نه احتیاج ندارد به حاکم. از صدوقینم نقل شده همین، من انه زوجان، اونی که باید حکم معین کنه خود زن و شوهرند.
استاد در اختلاف زن و شوهر باید فرد ثالث باشه،
فرد ثالث رو معین میکنن خود اینا،
فرد ثالث اون اصلا با خودشون اینا،
بله باید اینجور باشه، باید اینجور باشه،
باید قضاوت کنه که
اونجا وقتی است که یه حکم باشه. اما وقتی متن آیه حکمه اینه، اصلا مراد همینه، یه وقتی است در یه اختلافی یکی میخواد حکومت کنه، بله یه حاکم است و دومی هم نداره و تجدید نظر هم نداره، اما فرض متن آیه حکمه اینه، صریح آیه، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یکیشون باید از بستگان ای باشه و یکی دیگه از بستگان او، برای اینکه هر کدوم از طرف خودشون حمایت کنن. چه مورد آیه اینه؟ کجای کاری؟
بحث قضاوت هم نیست، اصلاح
نه خیر، قضاوت هم نیست،
اصلاح فی ما بینه،
اصلاح فی ما بینه، قضاوت هم نیست، بنابراین این شواهدی که مرحوم صاحب جواهر مطرح فرموده، نه شهادتی نمیده، آقایونم اینطور فرمودن، بله گفتن باید خود زوجان معین کنن، حالا اگر نکردن فان امتنعا فالحاکم، تعبیرشون هم این است، لظاهر نصوص سابقه و صریح المحکی عن فقه الرضا، در فقه الرضا مستدرج نقل کرده، روایت اول باب هشتم مستدرج که میگه یختار الرجل رجلا و تختار المرأه رجلا آخر، اختیار با مرد با زن، هر کدوم یک کسی رو انتخاب کنن، پس انتخاب حکمین به دست خودشونه. روایتی هم که اشاره کردن لظاهر نصوص سابقه، ظاهرن یک معتبره سماعه، روایت یک سیزدهم باب قسم وسائل، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل فبعثوا حکما من اهله الى آخر، ارأیت ان استأذن الحکمان فقال للرجل والمرأة الیس قد جعلتما امركما الينا في الاصلاح والتفريق، فقال الرجل والمراه نعم. سمائه میپرسه میتونن اینا بیان سوال کنن از این زن و مرد که شما اختیار کار خودتون رو به دست ما گذاشتید؟ اونا میگن بله. الیس قد جعلتما امرکما، شما انتخاب کردید؟ در روایت دیگر، روایت ششم همون باب سیزده، روایت عبیده قال اتا علی ابن ابی طالب علیه السلام رجل و امرأة مع کل واحد من هما فعام من الناس. یه زن و مردی آمدن خدمت امیر المؤمنین، هر کدوم با یه دسته از مردم جمعی همراهشون. فقال علی علیه السلام، امیر المؤمنین فرمود این شلوغی ها فایده نداره، اینا که کار نمیشه. اب اسو حکمن من اهلها و حکمن من اهلهی. شماها همراهان این زن و مرد معین میکنید یه حکم از این یه حکم از او. ثم قال للحکمین، حکمینشونو که تعیین کردند، امیرالمؤمنین بهشون فرمود هل تدریان ما علیکما ان رأیتما ان تجمعا جمعتهما و ان شئتما ان تفرقا فرقتما. میتونید هم چی کاری بکنید؟ میفهمید حکم شدید برای چی؟ امیرالمؤمنین خودش معین نکرد، به اونا فرمود معین کنید. این دو روایتی که تو این عبارت به نصوص سابقه لعل اشاره به این دو روایت در اینجا. بنابراین اینا ظاهره در اینی که نه، انتخاب از جانب خود زن و شوهر است یا اهل زن و شوهر، بستگان زن و شوهر، اونا باید معین کنن حکم را. حالا اونو میرسی؟ آیا واجبونی امر ارشادی است؟ حالا ببینیم همین هست، حالا هر کدوم باشه چیه؟ نخه میرسیم اون رو؟ بله جداگانه، یکی از مواضع بحثمون این. خب این کلام مرحوم محقق در نافع و صدوقین. کشف لسامم کلام محقق در نافع رو مطرح فرموده، بعدم میگه و هو حقون، حرف این بزرگواران هم حقه. حالا دنبالش تأییداتی هم بیان میکنه و گفتگوهایی هست، انشالله فردا به یاری خدا. اللهم صل علی محمد.